سلام به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. در حالی که برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش می‌دهند که صدای دست کم دو انفجار صبح امروز در کابل شنیده شد، وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید یک راکت به یک خانه اصابت کرده. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این خانه در منطقه شیرپور کسی زندگی نمی‌کرد. پیش از این روز جمعه انفجار در ورزشگاه بین‌المللی کرکت در کابل رخ داده بود. طالبان گفتند که در آن رویداد دو تن کشته شد، اما آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد گفته که انفجار در ورزشگاه کرکت در کابل 19 کشته بر جای گذاشته است. مسئولیت حمله راکتی امروز و انفجار روز جمعه در کابل را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. با گزارش شماری از رسانه‌های پاکستان، 5 بازیکن کرکت این کشور رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت در کابل را ترک کرده و به پاکستان بازگشتند. از بازگشت افتخار احمد، میر حمزه، کامران غلام، آصف افریدی و خالد عثمان پس از آن به کشورشان خبر داده شده که انفجار روز جمعه در جریان بازی‌های لیگ اشبگیزه در ورزشگاه بین‌المللی کرکت در کابل رخ داد. کرکت بورد افغانستان درباره بازگشت کرکتران پاکستانی به کشورشان هنوز چیز نگفتند. رویدادهای ترافیکی در بلخ و زابل 8 کشته بر جای گذاشته است. قماندان امنیتی طالبان در بلخ در خبرنامه میگوید 4 تن به شمول زنان و کودکان صبح امروز هنگام جان باختند که موتر حامل یک حاجی که تازه از مراسم حج بازگشته بود با یک موتر نو تونس تصادم کرد. در خبرنامه گفته شده که در این رویداد در بین راه ولسوالی شلگره و شهر مزار شریف 10 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت‌عامه طالبان در زابل به رادیو آزادی گفت در اثر تصادم یک موتر کوچک مسافربری با یک موتر باربری 4 تن به شمول یک زن صبح امروز در منطقه نورک شهر قلات مرکز این ولایت جان باختند. علت این دو رویداد ترافیکی مشخص نیست. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تصمیم حکومت این کشور در باره تخلیه اجباری افراد در منطقه دونسک خبر داد. دونسک در شرق اوکراین صحنه درگیری شدید بین نیروهای اوکراینی و قوای متجاوز روسی است. زلنسکی در سخنرانی شبانش در 3 جولای گفت که صدها هزار تن هنوز در ساحات جنگی بسر می‌برند که باید آنجا را ترک کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رویدادهای امنیتی در آستانه 10 محرم در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده.
متاسفانه خبر شدیم که راکت خورده. بله، خیلی نگران کننده است.
امنیتی وضعیت ما رو به خرابی داده.
وضعیت امنیتی در کابل رو به وخامت است. ما نگران هستیم.
با یک کارشناس هم گفتگو کرده ایم.
در طول یک سال اما تزمینه که طالبان کرده بودن که اینا امنیت سراسری را وجود دارن که متاسفانه وجود نامن.
شماری از سیلاب زده ها میگویند که هنوز برایشان کمک نرسیده.
به ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیاد آمده، ما با مشکل مواجه هستیم. بسیار زیاد خساره ها رسانده برای ما، هر چیز زودتر برای ما کمک شود.
و آغاز دور جدید مذاکرات میان هیئت پاکستانی و تحریک طالبان پاکستان در کابل.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. وزارت داخلی حکومت طالبان از اصابت یک راکت به یک خانه خالی در منطقه شیرپور شهر کابل خبر می دهد، اما برخی از رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادند که صدای حداقل دو انفجار صبح امروز در کابل شنیده شد. پیش از این روز جمعه انفجار در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل در جریان بازی‌های لیگ اشبگیزه رخ داد که تلفات در پی داشت. این رویدادها باشندگان پایتخت کابل را نگران کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان تایید میکند که صبح امروز یک شنبه یک راکت در منطقه شیرپور کابل بر یک خانه اصابت کرده است. عبدالنافی تکور، سخنگوی این وزارت، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت یک راکت بر یک خانه در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده که کدام تلفات ندارد. خانه خالی بود و در آن کسی موجود نبود. از سوی دیگر، شماری از گواهان رویداد و باشندگان شهر کابل از وقوع یک انفجار در منطقه دهمزنگ نیز خبر دادند. به گفته آنها، این انفجار صبح وقت صورت گرفته است. تا به حال جزئیات چگونگی این انفجار و تلفات برخواسته از آن در دست نیست. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نگفت. این در حالی است که پیش از این با تاریخ 7 حسد، یعنی 29 جولای، در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل در جریان بازی‌های لیگ شبکیزه انفجار رخ داد. به اساس آمار رسمی 2 تن در این رویداد کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. اما آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، رامیس الکبروف، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان، و منصور خان، سفیر پاکستان در کابل، در توییت‌های مختلف تعداد کشته شدگان در ورزشگاه کرکت را 19 تن گفتند. اما آقای گوترش و منصور خان پس از رد این خبر از سوی طالبان دوباره آن را از توییترشان حذف کردند. رویدادهای امنیتی اخیر در کابل باشندگان این شهر را نگران کرده است. نفیس دانش و پروانه از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
امنیتی وضعیت ما رو به خرابی داده.
وضعیت امنیتی در کابل رو به وخامت است. حملات انجام می شود اما گروه های آن مشخص نیست. ما نگران هستیم. طالبان باید به وعده های خود برای بهبود امنیت عمل کنند.
کلمون راش و نصول برای امنیت برای و وقتم مونگ درد لود.
در گذشته انفجارها صورت می گرفت و اکنون نیز حملات هم صورت می گیرد، به ویژه در مساجد و اماکن عمومی. بنابراین ما مردم افغانستان نگران هستیم.
طالبان بارها گفتند که برای حفظ امنیت مردم تلاش می کنند، اما با آن هم هر از گاه رویدادهای امنیتی رخ می دهد. پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی در کابل بازرسی ها را در راه‌های منتهی به این شهر افزایش دادند، اما ظاهرا این کار نیز برای بهبود امنیت مؤثر نبوده است.
در این حال شماری از کارشناسان میگویند طالبان نتوانستند که امنیت را در سراسر افغانستان برقرار کنند. اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان است. طالبان اما با تکرار گفتند که با حکم شدن آنها بر افغانستان امنیت در این کشور تامین شده. در گفتگویی که با آقای اطمر داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش حمله راکتی امروز در کابل و انفجار روز جمعه در ورزشگاه کرکت نشان دهنده چیست؟
ببینید، در طول یک سال اما تضمینی که طالبان کرده بودند که اینا امنیت سراسری را وجود دارند که متاسفانه او وجود نامد و از اون وقت تا به امروز قتل های دفمن، انفجارا و امی حوادث نامنی را ما شاهد هستیم و امروز هم مثل که شاهد بودیم در استودیوم، امروز هم صبح وقتی که مردم کابل نوزه به سر کار وارشن نرفته بودن، انفجارات در نقاط مختلف شهر کابل رخ داد.
اطمر صاحب، طوری که شما هم پیشتر گفته، طالبان پیوسته گفتن که امنیت را در افغانستان برقرار کردن. به نظر شما چرا طالبان نتوانستن که امنیت را طوری که ادعا میکنن تامین کنن؟
یکی خوبی مسئله است که گروپ های راست‌افکن روابط نزدیک با خود طالبان داره، که این همی گروپ های بودن که در طی 20 سال گذشته دوش آدوش طالبان اینا به ضد رژیم سابق جنگیدن به نفع طالبان و امروز طالبان همو قدرت و صلاحیت در خود نمی بینن که اونا را به اصطلاح از بین ببره یا نابود کنند و این گروپ ها روز به روز گسترش پیدا میکنه. اخیرا راپور ملل متحد که گفت که داعش 3 برابر قوی شده، نمو سربازاش از 2000 به 6000 ارتقا یافته. گروپ های نوع دیگه مثل تحریک طالبان تاجیکستان، القاعده و دیگر گروه هایی که در منطقه فعال هستند اینا در افغانستان موجود هستند و این تهدید است برای امنیت خود افغانستان و امنیت منطقه.
مراسم مذهبی در افغانستان به مناسبت دهم محرم در راه است. برای جلوگیری از حملات احتمالی به این مراسم اطمر صاحب چه اقدامات نیاز است که روی دست گرفته شود؟
یقینا که سالهای گذشته هم ما شاهد حملات بر مراسم مذهبی شیعان بودیم در کابل و امسال هم من فکر میکنم باید طالبا مخصوصا نیروهای امنیتی طالبا به این قسمت جدی باشند. امنیت شهروندهای اهل تشیع ما را اینا به صورت جدی در نظر بگیرند و احتمال چی که یقین گفته میتونم که به این مراسم تلاش های برای برهم زدن این مراسم از طرف بعضی گروه های افراطی که اونا عقیدتا مخالف مذهب تشیع در افغانستان از صورت خواهد گرفت. این برای مقامات طالب هاست که اینا امنیت این مراسم را بگیرن و نگذارن که دشمنای اهل تشیع در این روز اینا را آسیب برسانند.
گفتگوی بود با اسحاق اطمر، استاد پوانتون و کارشناس افغان مقیم جرمنی.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. یک هیئت پاکستانی به کابل رفته و دور جدید مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را در آنجا آغاز کرده است. یه هیئت 12 نفری پاکستان دیروز برای این مذاکرات به کابل رسید. بر اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، این هیئت دیروز با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هم دیدار کرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
دور جدید مذاکرات میان هیئت جدید پاکستانی و نماینده های تحریک طالبان پاکستان امروز در کابل از سر گرفته شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که رهبر این هیئت را محمد علی آصف مشاور وزیر ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان به عهده دارد و او را در این سفر شمار از سران مناطق قبایلی هم همراهی کردند. آقای آصف امروز در یک پیامی که به رادیو مشال فرستاده تایید کرده که در حال انجام گفتگو با اعضای تحریک طالبان پاکستان است، اما او جزئیات بیشتر نداده. بر اساس گزارش رادیو مشال، هیئت جدید پاکستان دیروز پس از رسیدن به کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هم ملاقات کرده است و مذاکرات این هیئت با اعضای تحریک طالبان پاکستان به میانجیگری حکومت طالبان و پیش می‌رود. حکومت پاکستان تا هنوز رسما در مورد سفر این هیئت به کابل چیزی نگفته. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پیام در این مورد به رادیو آزادی گفت که اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند، اما رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه انگلیسی زبان دان گزارش دادند که این هیئت برای یک سفر 4 روزه به کابل رفته است. این هیئت 12 نفری از جمع گروه 35 نفر است که در ماه جون برای هدف مشابه به کابل سفر کرده بود و تحریک طالبان پاکستان در آن زمان برخی پیشنهادات خود را با هیئت شریک ساخته بود، از جمله لغو الحاق مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا. مناطق قبایلی پاکستان در 2018 میلادی پس از تعدیل در قانون اساسی این کشور از وضعیت ویژه خارج و بخشی از ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شد. هیئت جدید پاکستانی دیروز در حال به کابل رسید که همان روز یک هیئت دیگر این کشور که متشکل از علمای دینی بود از کابل به پاکستان برگشت. رهبری این هیئت را مفتی تقی عثمانی به عهده داشت که پس از رسیدن به پاکستان در توییترش سفرش به کابل را مؤثر خواند. او از دیدارش با اعضای تحریک طالبان پاکستان چیز نگفته، اما یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود برای رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که هیئت به رهبری عثمانی با مفتی نورولی مسید رهبر طالبان پاکستان در افغانستان دیدار کرده. مذاکرات رو در روم میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در ماه می سال روان میلادی به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان آغاز شد. سپس در ماه جون هم دو طرف با هم مذاکره کردند که در نتیجه پیشرفت‌های را به همراه داشت. مثلا به اساس گزارش‌ها آتش بس یک ماهی حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی تا مدت نامعلومه تمدید شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پیشتر شنیدید که وزارت داخلی حکومت طالبان از اصابت یک راکت به یک خانه خالی در منطقه شیرپور شهر کابل خبر داده، اما شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش می‌دهند که صدای دستکم دو انفجار صبح امروز در کابل شنیده شد. در این حال در آستانه دهم محرم شماری از شیعیان در کابل از حملات احتمالی به مراسم دهم محرم نگرانند. سخنگوی حکومت طالبان اما از تدابیر برای تأمین امنیت مراسم مذهبی اهل تشیع در ماه محرم خبر می دهد. بیشتر در این گزارش.
امروز یک شنبه برابر است با دوم ماه محرم. با آغاز این ماه شیعان افغانستان نگران تهدیدهای احتمالی امنیتی در جریان مراسم مذهبیشان هستند. نگرانی آنان در حالی بیشتر شده که صبح امروز یک خانه در منطقه شیرپور کابل هدف راکت قرار گرفت. مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان گفتند که این رویداد تلفاتی نداشته است. یک تن از شهریان کابل که نمی‌خواهد به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان می‌کند نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه خبر شدیم که راکت خورده. بله، آغاز محرم است و ما شیعه ها مراسم هایش می گیریم و به مو دلیل خیلی نگران کننده است.
یک تن دیگر از شیعان که در ساخت سقابخانه در محل زندگیش سهم گرفته می گوید با وجود هر گونه تهدید آنان متحد به برگزاری مراسم های مذهبیشان در دهه محرم هستند. و افزود که حکومت طالبان تاکنون در برگزاری مراسم‌های مذهبیشان برای آنان مزاحمت ایجاد نکرده و افراد حکومت طالبان روز گذشته برای برگزار کنندگان مراسم مذهبی محرم و به منظور شناسایی آنان فرم توزیع کردند.
و بازم مردم هر قسمی هم که باشه، مردم مراسم مذهبی و برادر مراسم امام حسین را هیچ وقتی را برادر جان نادیده نمیگیرم و هیچ وقت هم از این گذشتنی نیست و در هر وقت و زمان به هر تهدید و باشه به هر قسمی که باشه مردم از این کار دست کشیده نمیتونه که به جانش باشه و مالش باشه و هر چیزی که باشه.
در سالهای گذشته مراسم مذهبی اهل تشیع در ماه محرم در افغانستان هر از گاهی هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار میگرفت و به همین دلیل حکومت پیشین مردم را در تامین امنیت مراسم هایشان سعی می کرد. اکنون شماری از شیعان چنین توقعی را از حکومت طالبان نیز دارند.
اسلحه بدن در مسجدها که مردم خود مردم امنیت بگیرند. بسیار ما نگران هستیم از انتحار انفجار از این چیزا.
سبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از تامین امنیت مراسم های مذهبی اهل تشیع به همکاری مردم خبر می دهد.
مراسم مذهبی برادر اهل تشیع من داده میشه، امنیت چون این صورت تامین میشه و چون تمام آمادگی ها گرفته شده با همکاری مردم ان شاء الله که امنیت چون تامین.
یکی از حملات خونین به مراسم محرم حمله خونین سال 1390 بر زیارت ابوالفضل در کابل بود که بیش از 50 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشته بود.
روسیه تجلیل از جشن روز نیروهای بحریش در شب جزیره کریمیا را لغو کرد. دلیلش این بود که یک طیاره بی‌سرنشین صبح امروز مقر نیروهای روسی را هدف قرار داد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
میخائیل رازوژایف والی شب جزیره کریمیا امروز در توییترش نوشت که به دنبال حمله طیاره بی‌سرنشین که مقر نیروی بحری روسیه را در سوستاپول هدف قرار داد، جشن‌های برنامه‌ریزی شده برای تجلیل از روز نیروی بحری لغو شده است. او گفته که اداره امنیت فدرال روسیه تحقیقات در مورد این حمله را آغاز کرده. رازوژایف در تلگرام خود نوشته که گمان می‌کند که طیاره بی‌سرنشینی که در این حمله استفاده شده مربوط به اردوی اوکراین است. این مقام گفته که در این حمله 6 تن زخمی شدند. سوستاپول بزرگترین شهر شبه جزیره کریمیا است که محل استقرار نیروی بحری روسیه در بحیره سیا می باشد. این شهر و سایر بخش‌های شبه جزیره کریمیا را که روسیه در 2014 با قلمرو خود یک جا کرد، در سطح بین الملل به عنوان بخش از اوکراین شناخته شده است. با تجدید جنگ در شرق اوکراین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حکومتش تصمیم گرفته که مردم باید از منطقه شرقی دونسک به جاهای دیگر منتقل شوند. زلنسکی در سخنرانی تلویزیونی شبانه‌اش دیشب گفت که صدها هزار نفر که هنوز در مناطق جنگی در منطقه شرقی دونباس گیر ماندند باید منطقه را هر چه زودتر ترک کنند. او گفت که تخلیه بیشتر مردم باعث می شود تا غیر نظامیان کمتر از سوی روسیه کشته شوند. رسانه های اوکراینی به نقل از ارنا ورشوچوک معاون صدر اعظم اوکراین گزارش دادند که انتقال مردم باید قبل از زمستان آغاز شود، زیرا منابع گاز طبیعی منطقه از بین رفته است. پیش از این دستور اردوی اوکراین در 30 جولای اعلام کرد که بیش از 100 سرباز روسی را کشته و 2 انبار مهمات را در درگیری‌های تازه در خرسون، جایی که کیف بزرگترین زده حمله خود از زمان آغاز جنگ را متمرکز کرده، از بین برده است. روسیه تهاجمش بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. اکنون چند خبر ورزشی.
آزادبیک نوروزی با شکست دادن رقبای روسی و قزاقستانیش به فاینال رقابت‌های تکواندو کودکان آسیا را پیدا کرد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که آزادبیک نوروزی در هفتمین دور رقابت‌های تکواندو کودکان آسیا در 3 مسابقه‌اش با 1 حریف قزاقستانی و 2 حریف روسی برنده شده و به فاینال این مسابقات راه یافت. با گفته این ریاست، این رقابت‌ها درست پیش در شهر ولادیوستوک روسیه آغاز شده است. در این رقابت‌های تکواندوی کودکان آسیا ورزشکاران 12 کشور شرکت کردند که ممکن هفته‌ای جاری و هفته‌ای آینده هم ادامه یابد. رقابت‌های فوتبال میان باشگاه‌های جنوب غرب در ولایت هرات روز گذشته و پایان رسید. فدراسیون فوتبال در خبرنامه‌ای گفته است در این رقابت‌ها که میان تیم‌های ولایت‌های هرات، فران، نیمروز، غور و بادغیس برگزار شده بود، باشگاه اتک انرژی هرات با کسب 12 امتیاز مقام نخست را از آن خود کرد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات راهیابی به لیگ قهرمانان فوتبال کشور گفته شده است. در این رقابت‌ها که یک هفته قبل آغاز شده بود، فیصل حمیدی لقب بهترین گلزن و جواد الکوزای لقب بهترین دروازه‌بان را کسب کرد. در این بازی‌ها تیم نیمروز جایگاه دوم را از آن خود کرد و زمان بندی تیم نوجوانان افغانستان در رقابت‌های فوتبال زیر 19 سال آسیای مرکزی اعلام شد. بر اساس زمان بندی این رقابت‌ها تیم‌های افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از تاریخ 5 اگست تا 12 اگست با هم بازی می‌کنند. مسابقات فوتبال زیر 19 سال آسیای مرکزی در استادیوم مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان راه‌اندازی می‌شود. تیم نوجوانان افغانستان با ترتیب با تیم‌های قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و ازبکستان بازی خواهد کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در یک ماه اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان 120 تن جان باختند و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. در این حال شماری از آسیب دیدگان سیلاب‌ها از عدم دریافت کمک شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
وقوع سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان خسارت جانی و مالی به مردم رسانده است. محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در نتیجه سیلاب‌ها در یک ماه اخیر 120 تن جان باخته و 152 نفر زخمی شدند.
پتیر یومی اشکیز مریو سلوشل تن هیوادوال در سیلابون لامل پشادت رسیدل دیگیو.
در یک ماه گذشته از اثر سیلاب‌ها 120 تن کشته شدند، 152 تن زخم برداشته و حدود 3000 خانه به گونه نسبی و کلی ویران شده است. همچنین هزاران جریب زمین های مختلف زراعتی تخریب شده اند.
سیلابون لامل پزرگون و جریب و زراعتی زمکه چه مختلف پسون پکشی و آقاوی جرس بیدی.
با گفته آقای حقانی، تنها در نتیجه سیلاب های یک هفته اخیر 25 تن جان باختند و 120 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر، آسیب دیدگان این سیلاب ها میگویند در شرایط دشوار قرار دارند و نیاز به کمک های عاجل دارند. نور محمد و سمی سادات باشندگان ولایت غزنی به رادیو آزادی میگویند خشکسالی و سیلاب‌ها آنها را سخت متضرر کرده است.
سیلابونه را لو ډیر تاوانونه خلکو ته ورسول
سیلاب ها آمد، مردم را بسیار متضرر ساخت. زمین های زراعتی، مزاری مردم را لوبیا، گندم که کاشته بودند از بین برد. خشکسالی است. درخت های بادام و غیره مردم خشک شد. سولرها آب نمی دهد. تقریبا 100 متر آب پایین رفته.
تقریبا پر سر متر باند او بده.
همه به ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیاد آمده. ما با مشکل مواجه هستیم. بسیار زیاد خساره رسانده برای ما. هر چیز زودتر برای ما کمک شود.
باشندگان ولایت ننگرهار نیز با مشکلات مشابه مواجهند و از عدم دریافت کمک ها از سوی اداره های مربوطه شکایت دارند. نبی‌الله و شمسال رحمان دو تن از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتند.
دلتا خلق دی وچکاله لعمل هم زیاد زنمن چی ویدین او خلق دیر غربت.
مردم اینجا از خشکسالی هم آسیب دیدند. مردم در دشواری هستند. سیلاب ها هم آسیب جانی و مالی به مردم رساندند. اما حکومت با مردم هیچ کمک نکرده. کمک با کسان صورت میگیرد با طالبان واسطه داشته باشند و یا آنها را بشناسند.
طالبان مصر تو یا پخپل تو واسطه ولری یا بدی که تو گوفی جنی
به خاطر خشکسالی بسیاری از محصولات زراعتی خشک شده و سوختند و وجود ندارد. اداره مبارزه با حوادث نمی هم تا اکنون با ما کمک نکرده است.
اما محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، میگوید برای همه آسیب دیدگان کمک های نقدی، خوراکی و غیر خوراکی را انجام دادند. این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان از احتمال وقوع سیلاب ها در 15 ولایت افغانستان هشدار داده بود. پیش از این حکومت طالبان نیز خواستار کمک فوری جامعه جهانی به سیلاب زدگان افغانستان شده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. بر اساس گزارش‌ها رویدادهای ترافیکی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته. امروز در یک حادثه ترافیکی در ولایت بلخ 4 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند و در یک رویداد ترافیکی دیگر در شهر قلات مرکز ولایت زابل نیز 4 تن جان باختند. از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم که به نظرشان علت افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان چیست و راه‌های کاهش کدام خواهند. سهراب محمدی نوشته که به احتیاطی. محمد زمان صادق نوشته است که شماری از رانندگان از تابلیت های مختلف استفاده می کنند و عبدالغفور ایماق نوشته که ناشی از کشیدن چرس است. شماری از راننده ها پیش از حرکت کردن موتر اول چرس دود می کنند.
5 ها و نظریات شما.
سمی علا سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کرای موتر بسیار بلند رفته و با موتران که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتین امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کرای تیل بلند رفته و یه باید پایین بیه.
سلام علیکم. وکیل گزار اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور عشق نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم. ببینید نامه چهار سناتور آمریکایی بیانگر عزیز که متاسفانه نشست تاشکند هیچ گونه دستاورد برای افغانستان نداشت و این باعث می شود که هر روز مردم با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم کنه و حال به یک طرف بسیار خرابی برود.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه.